بله نه واقعا خیلی سخته، خیلی سخته، شاید واژه‌ها نتونه توصیف بکنه این غم فراق رو. باز هم از خدا میخواییم که بر دلهای ما سکینه و طمأنینه و آرامش خلاصه ایجاد بکنه که بتونیم این غم فراق رو تاب بیاریم
انشاءالله. ارتباطمون مجدد برقرار با همکار گزارشگرمون جناب آقای قشقایی، جناب آقای رشیدی که گویا میخوان صحبت کنن با جناب آقای قشقایی، عضو قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای رشیدی اگر صدای ما رو دارین سلام بفرمایید.
شنوندگان ارجمند، همونجور که مستظر هستید امروز شاهد بدرقه رهبر شهیدمون هستیم. مردم از هر قشری در این مراسم حضور دارند و ما شاهد حضور مسئولین کشوری و لشکری هم در بین مردم هستیم. الان در خدمت جناب آقای قشقاوی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و مفرجه مجلس شورای اسلامی هستیم که در بین جمعیت حضور دارند و میخوایم از زبان ایشون بشنویم حس و حال و حال و هوایی که امروز در اینجا مشاهده کردن و با شما عزیزان چند کلمه صحبت بکنن. سلام عرض میکنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و تسلیت مخصوصا امروز رو دارم. چه دیدید امروز؟ والا آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. انبوی عظیم مردم که حضور دارن بی نظیر، قطعا بی نظیرترین تشییع تاریخ تشیع است.
ما شاهد هستیم که همه خانوادگی از سراسر ایران در این مراسم بدرقه حضور پیدا کردن. ممنون میشم که این حضور خانوادگی رو برای ما معنا کنیم.
خب حضرت آقا با خانواده شهید شدن، امام حسین علیه السلام هم با خانواده به کربلا رفتن. خانواده محوری خیلی مهمه. ما ایرانی ها در شادی در عظام به صورت خانوادگی عرض ارادت میکنیم. بنابراین این برخواسته از سنت ایرانی و خانواده محوری در ایرانه.
بازتاب جهانی این بدرقه چیه؟
خیلی جالبه، هم در رسانه های انگلیسی زبان، عربی زبان، فارسی زبان. من حتی از دو روز قبل که جستجو می کردم انصافاً یک انعکاس بی نظیر و یک تعجب عظیمی پشت این دلدادگی مردم به آقای شهید ماست و تر تحلیل می گویند که این همه بعد از مدت 120 روز در واقع اطاله در تشییع شهید، این همه شوق و اشتیاق چون روز اول واقعا دیدنیه.
و یک توصیه بکنید به بدخواهان.
بدخواهان شاید بخش عمده قابل هدایت نباشن، ولی اگه کسی دلش پاک باشه، قابل هدایت باشه، خب یه بار اینا رو ببینه در واقع این جمعیت رو، این دلدادگی رو، این ایستادگی ملت رو در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه اگه بخوان بفهمن میفهمیدن. من فکر میکنم مصداق همون آیه شریفن که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.
خداحافظ شما.
متشکرم.
آنچه که جذب است جلال علی، آنچه که جذب است جلال علی، آنچه تجلی است جمال علی، جا در که دیوان خدا ذات خدا کو کمال علی.
تشکر میکنیم از جناب آقای رشیدی گزارشگر خوبمون که با جناب آقای قشقاوی صحبت کردن، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. نکته‌ای هست بفرمایید امیر جان؟
نه عرضی نیست، فقط این که ما همچنان در تقاطع خیابان بهبودی و آزادی هستیم و خواهیم بود برای اینکه راوی این تاریخ سازی مردممون باشیم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که با ما همراه بودید و این گزارش رو شنیدید. لبیک یا خامنه ای.
تشکر میکنیم از همکارانمون که در خیابان بهبودی مستقر هستن. در فواصل برنامه باز هم از گزارش های همکارانمون که روایت میکنن حضور با شکوه شما مردم رو حضوری که همه دنیا رو خیره کرده و ما این حضور رو برای شنوندگانمون از طریق امواج ما هم به تصویر میکشیم. آقای قربانی، واقعا هر چقدر که غور میکنیم، حالا یعنی عمیق میشیم در ابعاد و شخصیت بزرگوار رهبر شهیدمون، واقعا خیلی شگفتانه های زیادی رو بیشتر متوجه میشیم و میگیم ای کاش بیشتر ایشون رو شناخته بودیم. از جمله توصیه هایی که ایشون کرده بودن برای جوانان که دشمن باعث میشه که شما احساس خود تحقیری کنید، شما رو از خودتون دور میکنه، از کشورتون دور میکنه، و تأکیدی که ایشون داشت بر فرهنگ. به هر حال هر کدوم از ما وقتی که این حس رو داریم که چقدر فرهنگ غنی داریم، چه تمدن بزرگی داریم، یه حس غرور و اعتماد به نفسی بهمون دست میده. و اینکه ایشون در همه ابعاد خب توجه میکردن و شاید خیلی حرف ها رو اون موقع اگر زدن ما کمتر درک کردیم، الان انگار شهادت ایشون یه تلنگریه که بیشتر داریم برمیگردیم به گذشته و صحبت های ایشون رو باز مرور میکنیم.
من صحبت های شما یه وامی بگیرم و برگردم به چندین سال قبل، موقعی که نمایشگاه کتاب برگزار میشد.
بله.
یه کتابی هست به اسم بینوایان. قطعا خیلی همون اسمشو شنیدیم.
دقیقاً. و باهاش بزرگ شدیم.
آره. بهتره که نسل جدید، اون دسته دوستانی که یه خورده حالشون با مطالعه زیاد خوب نیست،
بله،
یه آشنایی داشته باشن با این کتاب و برن بخونن. این کتاب یکی از کتاب‌های مورد علاقه رهبر عزیزمون بود و میگه آدم‌ها رو از اون چیزایی که دوست دارن، از آدمای اطرافشون، از اون جوری که خدا رو شکر میکنن میشه شناخت. و من میگم آدم‌ها رو از روی مطالعه هاشون،
بله،
میشه شنا.
علاقمندی هاشون.
آره.
به چه سمتی تمایل دارن.
به نظر من بخونیم کتاب بینوایان رو.
بله.
و نگاهمون به فرهنگ و هنری که رهبر عزیزمون مد نظرشون بود قطعا
دقیقاً
عوض خواهد شد.
دقیقا.
چیزی که بنده رو امروز دچار دغدغه می‌کند مسئله فرهنگ است. چرا؟ به خاطر اینکه دشمن در این برهه از زمان پناه برده است به سنگر مبارزات فرهنگی با نظام جمهوری اسلامی. اون چیزی که بنده رو امروز دچار دغدغه می‌کند مسئله فرهنگی است. چرا؟ به خاطر اینکه دشمن در این برهه از زمان پناه برده است به سنگر مبارزات فرهنگی با نظام جمهوری اسلامی. دشمنم ابزار زیاد دارد، بله، ایمان ندارد، یقین در قلب دشمن نیست، متکی به سنن الهی نیست، کیدش کید شیطان است و لذا ضعیف است. اینها هست، اما تلاشش تلاش انبوهی است، ابزارش ابزار مدرنی است، پولش پول زیادی است. در مقابل این حمله ای که اگر ما بایستیم قطعا ناکام خواهد شد، چون انکه ایده شیطان کان ضعیفا، اگر ما اندکی سستی به خرج بدهیم همین حمله را، دشمن خواهد توانست یک خسارتی بر ما از لحاظ فرهنگی وارد کند. این اون دغدغه بنده است. اون خسارت هم چیست؟ مثلا فرض کنید خسارت ضربه زدن به ایمان نسل جوان، یعنی چیزی که هیچ جایگزینی نداره. مثلا ضربه زدن به حرکت انقلابی عموم مردم، ایناست ضربه های تهاجم فرهنگی، ایناست و این تهاجم هست. حالا البته بعضیا می نشینن ریش می جنبونن در تلویزیون، در جاهای دیگه، که آقا چه تهاجمی، چه خبری، چه حرفی، چه تصوری، میگن این حرفا رو. خب بگن، بعضیا خدای متعال نگذاشته بفهمن، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. بعضی هم حاضر نیستن اعتراف کنن به این معنا، اما بنده که میبینم در مقابل چشم دارم مشاهده میکنم این تهاجم رو، و وقتی تبیین میشود هر کس میشنود هم میبیند درست است. بعضی هم بدون اینکه ما تبیین کنیم خودشون دارن مشاهده میکنن مثل ما. این اون اصل قضیه است که بنده از اون نگرانم، تهاجم فرهنگی. خب حالا تهاجم فرهنگی یعنی چه؟ به دو صورت یا به دو معنا این تهاجم فرهنگی دارد انجام میگیرد. یعنی میتوان تهاجم فرهنگی را به یکی از این دو معنا گرفت، یکی این که تهاجم با ابزارهای فرهنگی، یعنی دشمن بعد از آنی که با ابزار نظامی نتوانست، با ابزار سیاسی نتوانست، با ابزار اقتصادی نتوانست، دلال بازی آمریکا برای اینکه دنیا را بتواند وادار کند به قطع رابطه اقتصادی با ایران اسلامی ناجح نشد. هرس و جوش دشمنان ما برای اینکه بتوانند کشور را از پیشرفت سازندگی باز بدارند به جایی نرسید. بعد از همه اینها پناه آوردن به ابزارهای فرهنگی. یعنی چه؟ یعنی تبلیغات، یعنی هنر، یعنی کتاب، یعنی مقاله، یعنی رمان، یعنی فیلم‌های وارداتی، یعنی کسانی که در داخل ایران اسلامی زندگی می‌کنند اما دلشون برای ایران نمی‌تپد، برای مردم ایران، برای عقاید این ملت، برای مصالح این ملت دلشون نمی‌تپه، بلکه دلشون برای منافع آمریکا می‌تپد، برای سرچشمه‌های گلالود و متعفن فساد در کشورهای غربی می‌تپه. به وسیله اونها از طریق ساختن فیلم، از طریق تولید کالاهای فرهنگی. این یک معنا که شما اگر چنانچه امروز در کشور نگاه بکنید، در بین این صدها مجله و روزنامه‌ای که در کشور وجود دارد، که البته باید هم وجود داشته باشه، یعنی ما باید که میگم، یعنی ما هرگز به دولت نمیگیم که آقا برو جلوی اینا رو بگیر چون اینا دارن تهاجم میکنن، نه، چون تهاجم فرهنگی راهش گرفتن و بستن و زدن نیست. گاهی اوقات گرفتن و بستن و زدن کمک به تهاجم اوست. او از خدا میخواد که او رو بگیرن بگه آقا بله دیدی حرف حق زدیم، جلو ما رو گرفتن. یه آدم مستضعف بیچاره هم باور کنن، بگن حالا بود حرفش حق بوده که گرفتن. گرفتن راهش نیست، بستن راهش نیست. راه مقابله با حرف باطل گفتن حرف حق است. همین اون کسی که زبان باز و دل روشن و مغز فعال دارد، او میتواند مقابل تهاجم فرهنگی را بگیرد. با چی؟ با سنگر فرهنگی، با حصار فرهنگی، با سلاح دورزن فرهنگی. ابزار فرهنگی لازمه. دائم به کسانی که اهل کار فرهنگی هستند داریم میگیم، به بعضیا میگیم، به بعضیا تکرار میکنیم، به بعضیا التماس میکنیم، بعضیا رو اینجا جمع میکنیم، به بعضیا پیغام میدیم که کار کنید آقا، کار فرهنگی بکنید. کار فرهنگی، جواب کار فرهنگی باطل کار فرهنگی حق است. خب پس ابزار فرهنگی او استفاده میکند، در مقابلش ابزار فرهنگی لازم است.
ساعت 14:44 اینجا پخش زنده شبکه رادیویی سباست و کنار شما مردم نازنین با معرفت هستیم. توی فضای مجازی که خواهم ماینیان نگاه میکنیم، بله، بعضی از جملات واقعا دردناکه. نوشته بود که آره ما باید برای نسل آینده روایت کنیم این اتفاقات مهم تاریخی و، اما من از اون دسته از آدم هم که یه یا حسین میبینم دیگه چشمام جایی رو نمیبینم.
دقیقاً.
و من چگونه بخوام همچین اتفاق تاریخی رو برای نسل آینده روایت کنم؟ و در ادامه نوشته بود من یه دونه رو فاکتور بگیرید، جز اونایی که قرار روایتگر باشه نباشم، ولی امروز هستم
اینجا کنار مردم. بله.
و خیلی عجیب غریبن مردم ایران زمین خیلی شما در مورد هوش مصنوعی صحبت کردید و اینا و بعضا توی شبکه های مزخرف نمیدونم اسمشو برای چی گذاشت میگن این اتفاقا هوش مصنوعی و اینا. من حتی خاطرم هست میگفتن این تجمعات شبانه مردم پول میگیرن میان.
بله
من با یه حاج آقای صحبت میکردم گفتم حاج آقا چقدر میگیری هر شب الان میری توی این مجلس شرکت میکنی اینا؟ گفت شما چقدر میگیری اگه اونجا بهتر میدن؟
من بیام
اونجا. گفت مرد حسابی. بله. پول کجا بود؟
بله.
دلدادگی و عاشقی کردن پول نمیشناسه. هر کی تو عمرش به نظر من یک بار عاشق شده باشه و درس عشق رو یک بار تو تنهایی خودش مرور کرده باشه نمیتونه همچین حرفی بزنه. تمام دقیقا. جهان الان نگاهش به تهرانه، واقعا شد پایتخت جهان.
واقعا.
همه تمام خبرگزاری جهان دارن میبینن و خیلی براشون عجیب غریبه. به قول شما برا خودمون عجیب غریب نیست.
نه واقعا برا خودمون اصلا عجیب
ولی
نیست،
برا اون عجیب غریبه. میگن ای ما این همه جنگیدیم، این همه سعی کردیم اینا رو زمین بزنیم، این همه تلاشمون این بود که توی سه روز اینطور نوشته بودن دیگه.
بله.
جمهوری اسلامی از
بین میبریم در سه روز ما کار رو تمام
آره
میکنیم،
زمینی حمله میکنیم، اینجوری میشه اونجوری میشه. ذهی خیال باطل،
خیال باطل. بله.
و این مردم ما هستن، مردم با معرفت ما هستن که اگرچه سفره هاشون شاید کوچیک‌تر باشه.
بله.
شاید وضعیت درآمدیشون یه خورده سخت‌تر باشه.
بله.
اما معرفتشون هست
اقتصادی. دقیقاً
واقعا مردم ایران با مرام و معرفتن. و در مورد خانواده صحبت کردیم، من
بله.
دیروزم می‌خواستم این جمله رو بگم. خانم برهان نجات، من معذرت می‌خوام دارم پر حرفی می‌کنم، می‌خواستم اینو بگم که اجازه بدید در روی دقیقاً مستندی که دارم براتون صحبت کنم. در تکریم از بانوان این سرزمین که توی جنگ
من پایم.
آره
تکریم از بانوان، من از طرفدار دو آتیشه بانوان.
زنده باشید. من اول اینکه میخوام از همه بر بچه های رسانه که توی دوره جنگ بودن تشکر کنم.
بله.
ما دیدیم از بچه های هلال احمر توی جنگ خیلی هاشون تون جنگ های روانی که اتفاق میافتاد حضور داشتن. حالا من میخوام برگردیم به تاریخ 8 آبان 1297.
بله.
زمانی که آره
خیلی ما رو بردین دیگه.
چرا خیلی
ما رو
بردن؟
بردین به دل تاریخ.
آره این اتفاق برای این میخوایم رقم بزنیم که بگیم دیرینه است این.
بله.
غیرت شیرزن. بله. ایرانی از کتاب نبرد دلوار تا حماسه لرده به قلم فاطمه خانم مؤمنی. یه اتفاقی توی برازجون میفته و انگلیسی ها یه ناخدایی بوده به اسم سرگرد فرنکس.
بله.
قرار شد که شبونه حمله کنن به برازجون و دیگه تصرف کنن.
بله.
موقعی که حمله میکنن ساعت 11 شب خوشخوشانشون بوده، الان همه خوابن، حمله میکنیم به چادرا. بله. میگیریم و اینا.
اونا حتما دو دقیقه میخواستن فتح کنن.
آره.
مثل ترامپ که میگه سه روزه میخوان کار رو تموم کنن.
یهو صدای کل زدن خانوما بلند میشه توی دشت ها و کوههای برازجون و اینا دست و پاشون رو گم میکنن. جمله آخری که توی این کتاب نوشته شده اینه: ایران سرزمین عجیبی است، وقتش که برسد زنانش از مردانش شجاع‌تر میشوند. بعد از آن واقعه همیشه از خودم میپرسم چطور میتوان ایرانی ها را شکست داد، با سلاح یا نیروی نظامی؟ هرگز. این جماعت زمین بخور
نیستن.
نیست.
واقعا با داشتن بانوان و مادران شجاع قطعا فرزندان شجاع هم در این مملکت رشد پیدا می کنن، پرورش پیدا می کنن. ما در کنار رهبرمون خانواده معزز ایشون هم به شهادت رسیدن، از جمله عروس ایشون.
بله.
که همسر رهبر فعلی ما حاج آقا سید مجتبی حسینی خامنه ای هستن و ایشون هم به شهادت رسیدن. و واقعا میبینیم که سلاله پاک، سلاله قدرتمندی که در کنار مردم ایران بودن.
بله.
و خیلی هم گمنام، بدون اینکه سوء استفاده ای بخوان از این همه امکاناتی که به عنوان رهبر میتونستن خیلی چیزا در اختیار خودشون و اعضای خانوادهشون باشه، اما چقدر متواضعانه و چه زیست ساده ای داشتن.
بله.
و واقعا جا داره که این شهادت اگرچه برای اونها خیلی پر افتخار ولی برای ما راستش فکر میکنم خیلی جانسوزه. هر چقدر سعی میکنیم خودمون رو آروم کنیم بگیم خب شهادت مقام بالاییه، اما این داغ فراموش نمیشه.
به یه چیزی دقت کردید خانم معینیان؟ تمام جهان منتظر این بودن که ایرانی جماعت اشک بریزه، زانوی غم بغل کنه، اما همینطور که هی داریم پیش میریم انگار غرورمون بیشتر شده، انگار بیشتر به خودمون افتخار میکنیم. خیلی حرفه،
اصلا خون رهبرمون و خانواده شهیدشون انگار این خروش رو در ما دوچندان کرد، اجازه سکون به ما نمیده.
دقیقا همینطور. ببین من خانم معینیان میگم که شخص یک مملکت ما توی دوره جنگ نهل قایم شدن بود، نهل فرار، و اگه شخص یک مملکت اینجوری برخورد کنه با دشمنان قطعا مردمش هم یاد میگیرن و میگن اگر ایشون جانشون رو فدای ما کردن ما جانمون رو فدای میهن میکنیم
و باید برخاست.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین على أولاد الحسين على أصحاب الحسين
رهبرم با داغ تو این مملکت برق عزا شد، روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد، لایقت چیزی نبود آقای من غیر از شهادت، دادی هر لحظه به ما تو درس ایثار و شجاعت، مثل جدت با لب تشنه کشتن داغا به خاک و خون کشیدن داغا، الهی که برات بمیرم، مثل جدت با خونوادت زدن داغا، کی اومده سر تن داغا، الهی که برات بمیرد، دل ما شاد عزادارد، خدا یارو نگه دارد، خدا یارو نگه دارد، خدا یارو نگه داره. آل روز ما از اون روزی که رفتی شد پر از غم، رفتی و از رو سر ما سایه مهر تو شد کم، رهبر مظلوم من راحت رو میدیم ما ادامه، مرد و زن تو صحنه ایم و حرفمونم یک کلامه، همه با هم تا آخرین لحظه تو میدونی، پیر و جوان کف خیابونی، متحدیم و یک صدایی، همه با هم پشت نظام و انقلاب هستیم، مردون توی صحنه میستیم، بعد علی با مجتبایی، با هم بستیم همه عهدی، میدیم پرچم رو به مهدی، هوا ساله هوا ساله عبا ساله عبا ساله عبا ساله عبا ساله عبا ساله عبا ساله.
هر سبایی یک جان فدا.
سلام به شنوندگان رادیو سبا، من سرباز وطنم و برنامه های رادیو سبا رو دنبال میکنم. من جانفدای ایرانم و توی مراسم وداع با رهبر شهیدمون انشاءالله حاضر میشم تا برای آخرین بار با مردی که مثل پدری دلسوز الگون بود و هست و راهنمان بود و هست خداحافظی کنم. انشاءالله هنگام تشییع و بدرقه بتونم خادمی کنم. انشاءالله همونطور که صد و خورده شب از میادین عکاسی میکردم و حضور ملت شریف ایران رو در رسانه به رخ میکشیدم، قراره در مراسم تشییع راوی بزرگترین تشییع در تاریخ باشم. به عنوان یه دانش آموز ایرانی خدمتتون میگم، در زمان جنگ با اینکه شرایط سخته نباید درس خوندن رو کنار بذاریم. آدم ها در شرایط سخت خودشون رو ثابت میکنند و با دانش آموزان هم باید حواسمون به درس همون باشه، چون بالاخره جنگ قراره یک روزی تموم بشه و کشور به افراد محصر و تاثیرگذار نیاز داره تا بتونه پیشرفت کنه. البته باید حواسمون باشه در زمان جنگ علاوه بر تمرکز بر درس هامون در صحنه حضور داشته باشیم، اطلاعاتمون رو از حوادث اطراف افزایش بدیم تا بتونیم آگاهانه تصمیم بگیریم و پشتیبان ایران عزیزمون باشیم. ممنون از برنامه خودشون.
چه زخمای عمیقی هدف گرفته تنت را، نشست جشن بگیرد شب زمین زدنت را، ولی تو کوهی و محکم به رغم این همه طوفان، اشاره کن که بیفتد سرم به پای تو ایران.
آقای قربانی، من دیشب داشتم سخنرانی های رهبر رو یه مروری میکردم.
بله.
و خیلی برام جالب بود که ایشون درباره هنر چه جمله قشنگی گفتن. زبان هنر است که میتواند حوادث عظیم را تبیین و تشریح کند و ذهنها را روشن کند. واقعا هم همینطور هست.
بله.
الان هم در این مراسم تشییع رهبر، در این مراسم باشکوه، واقعا افرادی که قلم به دست هستن، افرادی که میتونن نقاشی کنن، به تصویر بکشن، یکی متن مینویسه، یکی شعر میگه، واقعا قلم اینهاست که باعث ثبت این مراسم تشییع میشه.
بله.
و واقعا حیفه ماهایی که درک کردیم دوره در واقع زندگانی رهبر شهیدمون رو، حیفه که اینها رو ننویسیم، از ویژگی های ایشون، از حکومت داری ایشون، از سبک زندگی ساده زیست ایشون، چون واقعا همه اینها برای ما الگو هست و ما اگرچه این روزها داغدار هستیم و این داغ برای ما خیلی سنگینه، اما این رو هم میدونیم که مکتب ایشون ادامه داره، اندیشه های مطهر ایشون ادامه داره و اینها رو بایستی مکتوب کنیم و بعضی از اونها رو بایستی به قلبمون بسپاریم و سینه به سینه منتقل کنیم.
دقیقاً همینطوره.
چون در واقع زندگانی رهبر ما بخشی از تاریخ ایران هست و این هم به تاریخ پیوست و تاریخی که همیشه پویاست، زنده است و ادامه داره.
رمز آزادگی این خاک است، سرو آزاد کوی کشور دوست، آن که بیعت نکردنش با ظلم، صدق هیهات من نزله یوست. باز هم دست با ترور شده اند، کفر و تکفیر در صف صفین، ریخت بر خاک قدسی ایران خون ما ملت امام حسین. سر صبح آفتاب خونین شد، آه ماه تمام را کشتند، خبر از قتلگاه می آید لب تشنه امام را کشتند. ای شقایق سیاه بپوش و بسوز، گرم کن نوح خانی ما را، رفت آقا و زنده ایم هنوز، بنگر